26 فروردین 97 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معاد رسیدیم به معاد در ادیان گذشته و عرض کردیم که معاد غیر از این که در ادیان الهی گذشته وجود داشته است، در ادیان غیر الهی هم به تعبیرهای مختلف آمده است. بلکه خدمت شما عرض کردیم که معاد یه امر فطری بشره، یعنی انسانها همه بر این اعتقادند فطرتاً که بازگشتی وجود دارد، زنده شدنی وجود دارد. حالا بعضیشون قائل به حیات و زنده شدن در جهانی دیگرند، بعضیشون قائل به زنده شدن و حیات در همین دنیا هستند. ولی اعتقاد به معاد اجمالاً میشد ادعا کرد که فطری بشر است، همانند اعتقاد به مبدع و به ذات حق. همون جور که اعتقاد به خدا فطریست، اعتقاد به معاد هم فطریست. بعد از این وارد شدیم و بحث کردیم معاد رو در آیین‌های گذشته و در دو تا کتاب تورات و انجیل. حالا امروز میرسیم به طرح بحث معاد در قرآن کریم. ببینیم معاد در قرآن چگونه ذکر شده است. معاد در قرآن، گفتم جلسه قبل خدمت شما، معاد در قرآن خیلی پررنگه، یعنی شما آیات زیادی در مورد معاد دارید. گفتند 1400 آیه در مورد معاد است. 1400 آیه میشه تقریبا 1/4 قرآن. از 1/4 یه قدری کمتر، حدود 1/4. طبق نظر آقای طباطبایی صاحب المیزان 2000 آیه در مورد معاده، چون آقای طباطبایی آیاتی هم که صراحت کامل نداره و با تفسیر و تعویل به معاد می انجامد اونا را هم اضافه کردن. بنابراین ما اگر 2000 آیه در مورد معاد تو قرآن داشته باشیم، جمع آیاتمون هم از 6000 متجاوز میشن، یعنی تقریبا 1/3 قرآن کریم در مورد معاد تقریبا. پس داستان معاد در قرآن خیلی پررنگه. قرآن کریم نامهای متعددی را به معاد داده است. چند تاشو برای شما میخونم. یوم القیامت، یوم الدین، قیامت روز رستاخیز، یوم الدین روز جزا، الیوم الاخر روز بازپسین، یوم الحسرت روز دریق و اندوه، یوم الوقت المعلوم زمانی که، روز زمانی که قطعاً معین و مشخص است و واقع خواهد شد، یوم الحق روز حق، یعنی روزی که ثابته حتما میاد، یوم الفصل روز جدا شدن، یوم الحساب، یوم الطلاق و ته یعنی ملاقات، روز ملاقات و رویارویی، یوم العزفت، عزفه نزدیک، روز نزدیک، یوم التناد روزی که یکدیگر را مردم به فریاد به کمک هم میخوانند.
روز نزدیکتون را
داره، دور نیست، نزدیک واقع میشه، میاد. یا متناد یعنی مردم تو اون روز درخواست کمک، بابا یکی نیست به داد ما برسه، به فریاد. یا مال وعید، روز بیم، که همه پیامبران نسبت به این روز یعنی بیم دادن، مردم رو از این روز ترساندند. یا مال وعید، یا مال خلود، روز جاودانی، یعنی در اون روز دیگه مرگی در کار نیست، همه که زنده میشن برای همیشه حیات دارن. یا مال خروج، روز بیرون آمدن از گورها. یا مال جمع، روزی که همه اولین و آخرین جمعند. یا مال تقابن، روز باختن، مقبول شدن. همه در روز قیامت احساس چه میکنن؟ قبل. خیلی خوب، حالا وقتی میگیم همه، واقعیت هم دارن همه، چون حتی خوبا احساس قبل میکنن، میگن ما چرا بیشتر خوبی نکردیم، حالا که در عوض این خوبی ها این جایگاه ها به ما میدن چرا بیشتر تلاش نکردیم. یوم الموعود، روزی که وعدش داده شده. یوم البعث، روز برانگیختن، انسان ها برانگیخته میشن، مبعوث میشن، زنده میشن، بلند میشن. باز از معاد تعبیر شده از ساعت، یعنی اون لحظه، اون زمان. تعبیر الحاقه و الحاقه و ما ادراک ما الحاقه. حاقه یعنی فرود آینده، یعنی اون چیزی که میاد واقع بشه. القارعه، کوبنده. التامه الکبرى، فرود آینده بزرگتر. الصاخه، صاد، خروشی که کر می کند، فریادی که کر. المیعاد، وعدگاه. خدا وعده کرده، پیامبران وعده کردن و این وعده در روز قیامت تحقق پیدا می کند. میعاد. القاشیت، و فراگیر، روزی که فراگیره، همه رو در بر می کند. الاخرت، و باز پسین، سرای دیگر. اینا اسامی معاد در قرآن، بعضیشو برای شما گفتم، اوصافش هم بذارید بگیم که قرآن چه وصفایی برای معاد میکنه. حالا تو همین اسامی هم بعضی از وصفاش بود، خود به خود اسمی بود که توصیفی رو هم برای ما میفهمون، ولی بعضی از اوصاف معاد یا قیامت ملاحظه بفرمایید. یوم عظیم، روز بزرگ. یوم کبیر، سترگ. یوم محیط، روزی که همه رو در بر میگیره. یوم عقیم، عقیم یعنی بیمانند، یعنی روزی که تکرار نمیشه و بیمانند. یوم علیم، دردناک. یوم مشهود، روزی که همه مردم در اون حاضر میشن. یوم عسیر، با عین و سین. یوم عسیر یعنی روزی که بسیار سخت، از عسر سخت. یوم عبوس، یومن عبوسن
عنترین.
عبوس یعنی روزی که دژم خوی، یعنی اخم در هم کشید و بفرمایید ناراحت و یومن لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعه، روزی که درش نه خرید و فروشه، نه دوستیست، نه شفاعت. یوم مجموع له الناس، روزی که مردم در اون روز گرد هم آورده می شوند. یوم تشخص فیه الابصار، روزی که چشمها در آن خیره می ماند. شخوص دید، یکی زلزل یکی رو نگاه میکند، چشاش دریده میشه و نگاه میکنه. روزی که چشمها خیره میماند در این روز. یوم علی الکافرین عسیر، روزی که برای کافران روز بسیار سخت و گرانی است. یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، روزی که در این روز هیچ پدری کیفر فرزندش رو به عهده نمیگیرد و هیچ فرزندی هم کیفر پدرش رو به عهده نمیگیرد. یعنی به من نمیگن بابات چی کار کرد، کارای بابا رو به حساب من نمی نویسم، کارای منم با حساب بابام نمی نویسم. یا ما یجعل الولدان شیبا، روزی که کودکان در این روز در اثر پیری و سختی چه میشن؟ پیر میشن. یعنی اینقدر مشقت بار است، اینقدر روز سخت است که کودکان تبدیل به پیر میشن. اینا هم برخی از اوصاف روز معاد در قرآن کریم دیگه، حالا قرآن نمونه میخواستیم ذکر کنیم. قرآن براهینی را برای اثبات وجود معاد ذکر میکنه، یعنی قرآن کریم برهان اقامه می کند بر وجود معاد. براهینی که قرآن کریم بر وجود معاد دارد بعضش رو خدمت شما ذکر می کنید. پس حالا بحثمون می شد چی عنوان بحث؟ برهانهای اثبات معاد در قرآن کریم. یه سری دلیل و برهان اقامه می کند قرآن بر بودن معاد، بر اینکه معاد هست. ببینید داستان معاد در اینکه معاد یه امر ممکن است کسی مناقشه ای نداره، یعنی یه امر محتمل است. آیا عقل میگه معاد نیست؟ آیا عقل میتواند اقامه برهان کند بر اینکه معاد نیست؟ نه. فعلا تا اینجا به شما میگیم عقل میگه معاد امر ممکن است. البته ما بالاتر از اینم میریم. خانم گفت عقل میگه معاد چی؟ باید باشد، وجود دارد. ولی حالا فعلا قدر متیقن این است که عقل دلیلی بر نبودن معاد ندارد، بلکه عقل دلیل بر بودن معاد دارد. خیلی خوب، قرآن کریم براهین رو اقامه می کند، میگه که معاد باید باشد طبق این برهان. استدلال میکنه، اقامه برهان میکنه، میگه طبق برهانی که برای شما میگم معاد نه تنها امر ممکنیست، بلکه امر لازم و ضروری است. معاد باید تحقق داشته باشه. خب ادله‌ای که قرآن اقامه میکند بعضیش به خدمت شما میخونم. دلیل اول قرآن این است که اگر معاد نباشد آفرینش لغوه، بیهوده است، پوچه. خب اینی که انسان ها یکی از سوالاشون اینه که ما برای چی آفریده شدیم، این زندگی دنیا به چه درد میخورد، چه ثمری دارد، چه نتیجه ای داره، اینا به خاطر این است که همش از چی غفلت کردن؟ از آخرت غفلت کردن. قرآن کریم میگه آفرینش انسان، آفرینش دنیا فعل خداست. وقتی که آفرینش انسان و آفرینش هستی و دنیا فعل خدا باشد، خدا کار لغو و عبث و بیهوده نمی کند. درست شد؟ بنابراین نه دنیا بیهوده آفریده شده است نه انسان. انسان بیهوده آفریده نشده، لغو آفریده نشده است. انسان آفریده شده است که مراتب کمال رو طی کند و برخی از این مراتب کمال هم در کجا طی میشد و برخی از این مراتب کمال هم در آخرت باید طی بشه. یا این که خدا انسان را آفریده است که مراتب کمال به مراتب کمال در آخرت برسد. بنابراین آفرینش انسان لغو و باطل نیست. این دلیل که اسمشو میگذاریم سیانت آفرینش انسان و بلکه آفرینش هستی، سیانت آفرینش از بیهوده بودن و لغو بودن، سیانت آفرینش از بیهوده بودن و لغو بودن. این دلیل سه تا تقریر دارد. سه تا تقریرش رو خدمت شما عرض می کنم. تقریر اول، معاد هدف آفرینشه. نام از تو آیات قرآن می خواهم بگیم، معاد هدف آفرینشه. ببینید انسان آفریده شد، مسجود ملائک شد، از بهشت رانده شد، روی کره زمین آمد، تکلیف براش قرار داده شد، مکلف شد به یه واجباتی را انجام بدهد، محرماتی را ترک کند، اعتقاداتی را داشته باشد. خیلی خوب، اگر این قصه انسان به مرگ خاتمه پیدا کند، خب پس آفرینش سوم ماز چه نتیجه پیدا کرد؟ این میشیم ما مثل عروسکایی. بله بعدی ما عروسک که نبود برای بچه ها بخرند، با کونه برای بچه ها عروسک درست میکرد، بعدم این کونه را باز میکردن این دختر اون طرف یا استفاده این میشد ازش میکردن نمیشدن به این داخترام عروسک های پارچه ای بود. بچه با این عروسک یه رو مشغول بود، بازی میکرد، چه میکرد، بعدم بازش میکردن دیگه پارچه شو مثلا، یا اگه میشد یه استفاده دستگیری چیزی ازش میکردن. بچه آیا بلا تشبیه ما عروسک های پارچه ای خدا هستیم؟ خدا ما رو آفریده همینجور، آخرش هم هیچی. یعنی آیا این آفرینش انسان در این کره آیا عبث و باطله یا هدف و غرض داره؟ قرآن کریم میگه آفرینش انسان هدف و غرض دارد. نگاه کنید سوره مؤمنون آیه 115 میفرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. آیا شما چنین میپندارید که ما شما رو بیهوده آفریده ایم؟ و آیا گمان میکنید که شما به سوی ما باز نمیگردید؟ یعنی اگر بازگشت به سوی خدا که معاده نباشد چه خواهد شد؟ زندگی آفرینش عوض میشه، بیهوده میشه، لغو میشه. قرآن میگه آفرینش لغو نیست، بیهوده نیست. شما آفریده شده اید، ما شما رو خلق کرده ایم، اما عوض خلق نکردیم. و انکم الینا، آیا گمان میکنید که شما به سوی ما باز نمیگردید؟ اینا استفهام انکاریست دیگه. یعنی بله چنین است که شما عبث آفریده نشده اید و چنین است که شما به سوی ما باز میگردید. پس ببینید اگر معاد نباشد آفرینش معنی پیدا نمیکنه، لغو میشه، بیهوده میشه. یا ملاحظه بفرمایید آیات سوره دخان آیه 38-40 و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعین. میگه ما این آسمان ها و زمین و آنچه که بین آسمان ها و زمین است بازیچه و لغو لاعبین، بازیچه نیافرید. شما عروسک های ما نیستید که خدا میخواست بازی کنه برای بچه ها پدر و مادر ها عروسک و اینا دور اسباب بازی درست میکنن. نعوذ بالله ما هم اسباب بازی های خدا باشیم. میگه نه، آسمان ها و زمین و آنچه بین آسمان ها و زمین است به ما بازی چه نیافریدیم. ما اونها را آفرینش نکردیم مگر به حق. ولی بیشتر مردم نمیدونن، حواسشون نیست. میگن عجب خدا ما را مسخره مون کرده سام، عجب خدا دارد با ما بازی میکند. فکر میکنن مردم اینجوریه، اکثر هم لا یعلم. خب هدف چیست؟ ما بازی چه نیستیم؟ ان یوم الفصل میقاتهم، یه قرار ملاقات داریم. او قرار ملاقات یوم الفصل، روز قیامت، روز جدایی است. وعدگاه کجاست؟ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، وعدگاه همه در روز قیامت است. وقتی روز قیامت پیش آمد دیگه بیهودگی نیست، عوض نیست، باید اونجا تکلیفت معلوم شه. تو روز قیامت وقتی روز قیامت تکلیفت معلوم شد، پس دیگه عوض و بیهودهی در کار نیست. این تقریر اول که معاد هدف آفرینش، و اگر شما معاد رو حذف کنید آفرینشتون هدفی رو دیگه تعقیب نخواهد کرد، میشه اسباب بازی، میشه مسخرگی، میشه لودگی. تا توجه کرده دقیقا میشه بازی. ولذا خیلی ها گرفتار این فکر هم میگه دنیا بازی چست، دنیا هدف نداره. چرا داره؟ دنیا آفرینش هدف داره، هدفش معاده، معاد هدف آفرین. خب این تغییر اول. تغییر دوم، معاد حق مطلق است. ببینید خدا معاد و حق مطلق، خداوند خودش رو حق میداره و هست. تعبیر به حق برای خودش کرده، اونم حق مطلق. وقتی چیز حق مطلق باشه، تو ذاتش، تو صفاتش، تو افعالش، باطل راه دارد یا ندارد؟ ندارد. خیلی خوب، اگر خدا یک فعلش، فقط یه فعلش ها، اگر خدا یک فعلش بدون هدف و غایت باشد، یه دونش اگر بدون هدف و غایت باشد، دیگه حق مطلق نیست. ببینید، پس حق مطلق در ذاتش، در صفاتش و در افعالش باطل نباید راه داشته باشه. پس اگر شما رو ذات و صفات رو میل کنید در فعل خدا، چون آفرینش چیه؟ فعل خداست. آفرینش خلقت، خالق چیه؟ اسم فعل خداست. مثل رازق اسم فعل خداست. اگر در فعل خداوند بیهودگی و نقض و عبث بودن حتی در یک مورد پیدا بشه، دیگه خدا ذات حق و مطلق حق نیست. بنابراین هیچ کار لغو و بیهوده ای رو ذات حق انجام نمیداد. همه کارهای خدا رو حساب و کتاب و حکمت و غایت و هدف رو توجه میکنه. این هست. ملاحظه بفرمایید سوره حج آیه 6 و 7 میگه ذالک به ان الله هو الحق. اینایی که برای شما گفتیم دلیل بر این است که خدا حق است، حق مطلق. پشتش اینه و انه یحیی الموتا. و حق مطلق چه میکنه؟ مرده ها رو زنده میکنه. میتونه مرده ها رو زنده کنه؟ و انه على كل شيء قدير. خدا همه کار میتونه بکنه، مرده زنده کردن که چیزی نیست. بعد میگه و ان الساعه آتیه لا ریب فیها. روز قیامت که منتظرش هستید خواهد آمد، شکی هم درش نیست که خواهد آمد. ساعت محرد ریب و تردید نیست. و ان الله یبعث من فی القبور. اونایی که داخل قبرهان همه رو زنده خواهد کرد. ببینید معاد را پشت چه ذکر میکنه؟ پشت این که خدا حق است. ذالک به ان الله هو الحق. درسته؟ خدا حق است. و انه یحیی الموتا، پشتش داستان معاد. یعنی حق محض بودن، حق مطلق بودن، لازمش این است که معادی باشد. چرا؟ چون آفرینش و خلقت فعل خداست، فعل خدا باید هدفمند باشد. اگر معادی نباشد هدفی وجود ندارد. اگر هدف وجود نداشته باشد فعل خدا بدون غایت و هدف خواهد بود. فعل خدا بدون هدف و غایت باشد، خدا دیگه حق مطلق نخواهد. پس چون ذات حق حق مطلق است، آفرینش که از افعال این حق مطلق است باید غایت و هدفی داشته باشد و اون غایت و هدف معاده. بعد از چند آیه بله بعد می فرماید، بعد از بفرمایید که بله بعد چند آیه می فرماید زاله که همون سوره حج، حج 62، زاله که به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. خدا حق است و غیر خدا آنچه شما می خوانید باطله. بعد سه تا آیه میگه و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی اون خدایی که حق است و غیر او همه باطلند، یعنی غیر او هر کدام رو بخند جای خدا بگذارید باطله. این خدایی که حق است هو الذی، اون خدا کسی است که شما رو زندگی بخشیده بعد میمیراند، ثم بعد میراندن یحیی کن زنده دون میکنند. بعد میراندن زنده میکند شما رو. پس معادی وجود داره. چرا؟ چون خدا حق، حق مطلقه. وقتی حق مطلق است باید معادی وجود داشته باشه. شبیه این را تو سوره لقمان داریم، آیه 30 می فرماید ذالک به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه باطل. و وقت بعد از دو تا آیه این رو میگرد، این عیناً همون آیه قبل سوره حج بود. بعد دو تا آیه میگرد یا ایها الناس اتقوا ربکم وخشوا یوما لا یجزی والد تقوای الهی داشته باشید، بترسید از روزی که بعد جزا داده نمی شود پدری از پسرش. لا یجزی والدون ان ولدهی، پدری کیفر فرزندش رو به عهده نمی گیرد و عکسش. خیلی خوب نگاه کنید، این آیات میگه خدا حق است، وقتی حق است باید معادی باشد. تو فعل خدا از عبث و بیهوده بوده نجات پیدا کنه. تقریر سوم، این دو تا تقریر، تقریر سوم معاد و نظم شگفت جهان است. قرآن کریم میگه در عالم هستی یک نظم بسیار دقیق و شگفتی حاکم است. این نظم شگفت و دقیق باید سرانجامش معاد باشد. و الا این نظم به هم خواهد خورد، نتیجه ای نداره. ببینید شما یک کلاس تشکیل بدید، ثبت نام کنید، شهریه بگیرید، میز و صندلی و تخت سیاه و معلم و همه چی را کلاس رو تشکیل کنید با هزینه زیاد کنید. کلاس تشکیل شده. خب این کلاس یه نظمی دارد دیگه، تمام نظم و ترتیبش. بعد شما استاد بیاد سر کلاس، معلم بشینه، دانش آموزان بشینه، بگم خیلی خوب آقای معلم شما تو چش بچه ها نگاه کن، بچه ها تو چش تو نگاه کن. خب این همه هزینه برای چی؟ برای تو چش نگاه کردن؟ خب باید یه چیزی برش مترتب بشن. عالم هستی این نظم شگفته در آفرینش و هستی که اصلا بی نظیر است. خب این نظم اگر هیچی آخرش نداشته باشه، آخرش مردن باشه، بریم زیر خاک، خلاص شد، چیزی پشتش نیست. این که بدتر از اون کلاس و مدرسه بود چش هم نگاه کردن. توجه میکنید این نظم شگفت میگه باید همه اینا برای یه چیزی باشه. همه اینا که نمیشد که با بابت هیچی باشد، که باید برای یه چیزی باشه. ملاحظه کنید سوره نبع آیات اولش، اما بذارید تقریب کنم، اما یتساءلون عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون. از چه چیزی میپرسن؟ از خبر بزرگ. خبر بزرگ روز قیامت. روز قیامتی که درش اختلاف دارن، مشرکین با مسلمین در روز قیامت اختلاف داشتن آیا هست یا نیست. مسلمان ها میگفتن هست، کافر ها میگن نیست. تا اونجایی که میفرماید، من میرم آیه 6 ببرم، میگه علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. برو برید جلو تا آخرش آیه 17، یعنی شروع میکند نظم شگفت دنیا رو بر شمردن. بعد میگه آخرش ان یوم الفصل کان میقاتا. ما یه قراری با هم داریم، یه وعده‌ای با هم داریم، وعدگاه اونجایی که قرار ما خواهد بود یوم الفصل روز قیامت است که خوبا از بدا جدا میشن. میعاد و قرارگاه ما روز قیامت خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی تمام این نظم شگفت برپا شده است تو شما برسید به اون روز قیامت. اگه اون روز قیامت نباشه که این نظم شگفت، پس چی فایده ای؟ چی برش مترتب شد؟ سمم مازار در جمع برمه. شما خانم گفت برو گوش بخیر، برنج بخیر، روغن بخیر، چه بخیر همه رو نفتی خیر. خانم هم غذا رو پختند و اینا، بعد گفتم فقط ببخشید آقا شما نمیشد از این غذا بخور. شما بوده که پس ما اومده رفتیم اینا رو خریدیم آقا چه کردی؟ میگه با عرض معذرت نه شما میشه بخورین نه من. خب زن بیچاره اینا رو همه رو پخت و درست. حسن با مازان این آفرینش، این خلقت، این نظم بی نظیر و شگفت اگه به مردن ما تموم میشد خاصیتش چی؟ چه فایده ای؟ باید یه جا ثمره داشته. بگه این نظم شگفت پایانی داره و اون این است این یوم الفصل کان میقاتا. شما یه میقاتی داری، اون میقات روز داوری است، روز جدایی مؤمن از کافر، صالح از طالح هست، اون روز وعدگاهه. این که بیاد این نظم شگفت شما معنی پیدا می کند. ملاحظه بفرمایید، مثل این که شما چه داشته باشید آقا؟ مثل این که شما یه فیلم داشته باشید، این فیلم آخرش معلوم نشه بالاخره چطور شد، این قهرمان فیلم مرد، پیروز شد، شکست خورد، تو این فیلم های درام و عشق و عاشقی بالاخره رسید به معشوق، نرسید به معشوق، چی شد تکلیفش؟ اگر همه فیلم رو پخش کنم، خصوص این سریال های بله ترکی و اینا که 300 قسمت هم مثلا طول میکشن، 300 ساعت مردم سر کار گذاشته است، وقتشون رو گرفته است، به ریششون خندیده، آخر کارم معلوم نشد بالاخره اینا تونستن با هم ازدواج کنن یا نتونستن، آخر این تونست پیروز بشد نتونست، هیچیش معلوم نیست. یه کتاب داستان شما بردارید بخونید، تو این کتاب داستان یه قهرمانی دارد، این قهرمان یک جاهایی رو طی میکنه، شما همش میکنم ببینید آخر چی تو میشه، این قهرمان سرنوشتش چه خواهد شد، به کجا خواهد رسید. اگر این کتاب فصل آخر نداشته باشه، اگه فصل آخر نداشته باشه، شما تا آخر که میرن میگو عجب نویسنده احمقی سایی که دلش میخواد، این قهرمان رو وسط کار آقای فریاض ولش کرده. خب تکلیفش رو معلوم کن، میمیره، زنده میشه، عروس میشه، دوماک میشه، ثروتمند میشه، فقیر میشه، میکشنش، میکشد، چه میکند؟ سرانجامش رو باید معلوم کنی. تمام این نظمی که در این رمان و داستانه، تمام این قسمت های اول تا آخر سریال همه منوط به اون قسمت آخره، که شما تو قسمت آخر ببینید چطور شد، نتیجه چه شد. اگه اون قسمت آخر نباشه، تمام این سریال 299 قسمت از این سریال های آبکی ترکی که پخش میکنن یا هندی برای این بیچاره های ایرانی ها، من هم فکر میکنم عجب چیزهای مهم میدارن براشون پخش میکنند، و یک سریال های آبکی که اصلا حال آدم به هم میخورد از دیدن چند دقیقش. خب آخرش چه؟ همین خواهم برسن به اون قسمت آخر که این قهرمان داستان، این پسر، این دختر چه میشن؟ درسته؟ کتاب داستانم همینجور، کتاب برهان و استدلالم همینجور، باید آخر داشته باشه. این آفرینش و نظم دقیق باید آخر داشته باشه. این یوم الفصل کان میقات، اون روز میقات وعدگاهه، اون روز معلوم، اون آخرشه، اون آخرش معلوم میشه در کی چی کار هست. فرجام کنیم بچه ها را تو مدرسه، میگن آقای فریاض میگن درس میخونه، یه عده بچه درس میخونه، یه عده درس نمیخونه، اگه اونا که درس خوندن، اونا که درس نخوندن، آخر سال آقای فریاض دم در وایسن به همشون بگن مشرف فرمودید خدا حافظ.
یکیش بلند این آقایشون بگن
خب این بچه ها میگن خب پس اونایی که خوندن چی؟ اونایی که نخوندن چی؟ آقای فرمودن نه، ما میخواستیم همین یک سال با هم دوره هم باشیم و مشرف فرمودین و برید. به چه خودشون چپ چپ میاموند پر این یه سال چه نتیجه ای چه چیزی آخر ترجمه میکنیم. اما اگه آخر سال امتحانشون رو میگیرن، امتحان رو گرفتن، یه دهی رو میگن موفق میشن در این امتحان، میگن اینا موفق شدن، نمره بردن، اینا قبول شدن، اینا نمره نهی بردن، قبول نشدن، تجدید شدن، اینا رد شدن، تکلیف معلوم میشه، نتیجه پیدا میکنه. این نظم و ترتیب و صبح ساعت 8 بیا سر کلاس و تا ساعت 12 و معلمات اینا باشن و حاضر و قایم و اینا معنی پیدا میکنه. اما اگر این امتحان و این اعلام نتایج نباشد، تمام این نظم و ترتیب و سقف و میز و صندلی و معلم و شاگرد و مبصر و ناظم و مدیر و دفتردار معنی پیدا نمیکنه. همه اینا وقت پیدا میکنه معنی که نتیجه معلوم بشه. لذا قرآن هم میگه داستان خلقت و آفرینش هم همینه. تمام این نظم شگفتی که میبینید باید یه ثمری داشته باشه، باید یه جا نتیجهش معلوم بشه. نتیجهش کجا معلوم میشه؟ این نظم شگفت انمونه یا اومن فصل میکان و میقاتا. این یوم فصل میقات ماست، وردگاهه. این که بیاد آخرش این نظم و ترتیب معنا پیدا میکنه و الا این نظم و ترتیب معنایی نداره. این یک برهان بود از قرآن کریم برای اثبات معاد. سه تا تقریر داشت خدمتتون عرض کردم. برهان اول صیانت آفرینش از بیهوده بودن و لغو بودن. تا برهان دوم قرآن انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.